چون که درس ما پیرامون مبانی علم سیاسته، چند از برادر جامعه شناسی سیاسی رو با ما گذروندن دیگه، شما بودیتی. خب بس شدید. من قبل از وارد بحث شدن مجبورم که راجع به شیوه درس مدار توضیح بدم خدمت برادر محترم که بعد وسط درس مشکل ایجاد نشه. از کنم که ما دو تا امتحان از برادران میگیریم. یک امتحان نیم ترم که این امتحان نیم ترم از دو تا کتاب هست. این دو تا کتاب رو الان من خدمت معرفی میکنم، یادداشت بفرمایید. یک کتاب هست جامعه و حکومت، جامعه و حکومت. مال ریم نیم مکایور، ترجمه ابراهیم علیکنی. ترجمه ابراهیم علیکنی ناشرش هم ترجمه نشر کتابه. ترجمه و نشر کتاب. یک کتاب هست به نام اصول علم سیاست. اصول علم سیاست، بله، مال دوبرجه هست، ترجمه ابوالفضل غازی. نشرش هم شرکت سهامی کتابای جیبی. شرکت سهامی کتابای جیبی. اینا از امتحان نیم ترم است، یعنی قبل از این که امتحان ترمتون، پایان ترمتون شروع بشه و از اونم که درستون سنگین بشه، این دوتا کتاب از شما امتحان گرفته میشه به جد این که کار زودتر انجام بشه. یک سری امتحان پایان ترم هست که اون از مطالب سر کلاسه، جزوه خاصی داده نمیشه، برادرها در ذهنشون باشه که جزوه خاصی داده نمیشه. بنابراین مطالب سر کلاس رو جانم این رو در صد نمیدونم بگم آقایون رو ببخشید یا ما رو ببخشید، یک از دو طرف رو ببخشید یا هر دو رو، اگه قابل بخشش باشه البته. بعد این رو پس برادرها محبت کنن مطالب سر کلاس رو. نه این محدودتره، اون کتاب مفصلتره، بخش ویژه احزاب بهش اضافه شده، خود مطالبش هم فرق داره با این، یه مقداری چارچوب بندی اون یه مقداری فرق داره. اونجا عوامل تضاد بررسی شده در جامعه شناسی سیاسی، اینجا بررسی نشده. اون بحث عوامل تضاد بحث جامعه شناسی سیاسی صرفا، اونجا بحث احزاب پیش اضافه شده، اینجا نشده. اینجا شیوه بحث مداری علم سیاسی تر تا جامعه شناختی تر، اونجا کاملا جامعه شناختی میشه. این قول رو من از برادران مؤسسه گرفتم که اگه کتاب در بازار آزاد پیدا نشود براتون تکثیر کنم در اختیارتون بذارم. این راه نجازاده اینجا تشریف داره، ما در حضور راه نجازاده داریم به شما خود میدیم که کتاب اصول علمی سیاست تکثیر بشه در اختیار برادرها قرار بگیره کامل. من تا کتاب جامعه و حکومت در بازار پیدا میشه، من تا یک ماه پیش رو خبر دارم که دیدم میشه کل کتابش. درست که میدونه سوایدی دیگه، دیگه این دوستانی که پارسال با ما بودن قرار نبود که امسال ما با اینا ما داری. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سیاست رو کسی از برادران میتونه تعریف کنه الان؟ کیفیت اداره یک جامعه رو دیگه پس بنابراین علم سیاست که میگید یعنی علم بررسی کیفیت اداره یک جامعه. این رو چند دید میشه اینا رو مطالعه کرد؟ حالا فرض کنیم که این مطالبی که شما فرمودید صحیح باشه و صحیح هم هست، چند دید میشه اینا رو مورد مطالعه قرار داد؟ یه دید جامعه شناسی فرمودید، چه دیدگاهی میشه؟ نظامی دیدگاه هست منظور کنه؟ خب کسی از برادرها حالا کسی از برادرها کتاب جمهوری افلاطون خونده؟ خب شما جامعه شناسی سیاسی دورجه خوندید؟ کتاب اصول علم سیاست رو خوندی؟ جامعه حکومت رو مطالعه فرمودی؟ مال همین تازه معرفی کرد نکردار مبانی علم سیاست عاملی رو خوندی؟ کدوم؟ من مقصودم چیز دیگری بود، حالا مثل که برادر این کتاب رو مطالعه نکرده مجبور باید بحث بشه. ببینید هر پدیده رو در جهان امروز اندیشمندان مختلفی مورد مطالعه قرار میدن. پدیده مثل انسان رو هم روانشناسی مطالعه میکنه، بلده اگه نمی نویستم بلن دنبال جزوه نرم، هم روانشناسی مطالعه میکنه، هم انسانشناسی مطالعه میکنه و هم مردم شناسی و هم جامعه شناسی. یک پدیده به نام انسان داریم که علوم مختلفی این رو مورد مطالعه قرار داده، اما این روش در دوران معاصر در دو سه قرن اخیر باب شده. در قرون تمدن یونان، در تمدن مصر، تمدن هند، ایران و باستان و تمدن اسلامی علوم به این صورتی که امروزه تفکیک بوده تفکیک نبوده. واقعا ارسطو در کتاب سیاستش سیاست رو مطالعه میکرد، در کتاب منطقش، منطق رو در طبیعتش، طبیعت رو یک اندیشمند بیشتر نبود. افلاطون هم اینطور. بو علی سینا رو توجه بفرمید، هم طب می نوشت، هم منطق می نوشت، هم معارف اسلامی می نوشت، حاجر و فارابی رو، همین اینها یک اندیشمند چند تا علم رو می نوشت و امور به این صورت که امروز تخصصیه تخصص نبود باخت. اما در قرون معاصر یک پدیده‌ای در جهان علم به وجود اومد و اون تخصصگرایی است. تخصصگرایی چند تا خصوصیت داره. یکی از خصوصیات تخصصگرایی جزئی نگری است، جز شدن یک کس تا یک پدیده رو به صورت اخص و جزئی مورد مطالعه قرار نده. چشم جواش دادیم اشکال نداره چشم. یک فرد تا یک پدیده رو به صورت دقیق و جزئی مورد مطالعه قرار نده، موجب نمیتونه متخصص بشه. ببینید، پس پدیده‌ای که در جهان اطرازر به وجود اومد تخصصگرایی. تخصصگرایی چند تا ویژگی داره. یکی از ویژگی‌هاش جزئی نگریست. چون عمر آدمی محدوده، اندیشه آدمی هم محدوده، ابزار آگاهی انسان هم محدوده، بنابراین تا مورد موضوع مطالعه خودش رو جزئی نکنه نمیتونه بهش به حالت کامل پیدا کنه. شما به راحتی یک انسان رو میتونی در عرض 2 سال، 3 سال، 4 سال با خود باش بشناسیدش، ولی اگه بنا باشه همه افراد یک دهه رو با خصوصیات روحیشون، فکریشون، رفتاریشون پی ببرید، این احتیاج به 10 سال، 15 سال کار بخواد. مستشرقین غربی برای اینکه یک ایل رو مورد مطالعه قرار بدن 40 سال وارد ایران میشدن، میرفتن در داخل یک ایل ازدواج میکردن، زندگی میکردن، بعد از 40 سال یک ایل رو میتونستن بشناسن، لازم وضع اقتصادی، روحیاتشون، روابط اجتماعیشون، روابط مذهبیشون. این مثل در واقع علوم هم همینه. شما بنا باشه اگه در چند تا علم متخصص بشید، احتیاج به عمر نه دارید و ابزار پیشرفت. تنها عمر نو هم کافی نیست. اگه در زمان حضرت نو بخواد زندگی کنید، شاید نتونید یک علم رو هم واقعا خوب یاد بگیرید. ابزار پیشرفته میخواید. بسیار از علوم احتیاج به ابزار تکنولوژیکی دارن و همچنین به اندیشه پیشرفته دارید. اندیشه تابع تاریخه. پس بنابراین یکی از خصوصیات تخصص جزئی نگریست. دومین محدود کردن مورد مطالعه است. محدود نمودن موضوعات مطالعه. سوم عمیق نگری است. اما این خصوصیاتی که من عرض کردم یک نتیجه رو به دنبال داره. اون نتیجه چیه؟ که یک پدیده در چند تا علم مورد بررسی قرار بگیره. یک پدیده در چند علم مورد بررسی قرار بگیره. چند بودی شدن پدیده ها. اینجا مقصود جزئی‌نگری تفکیک سطحی است. تفکیک میکنه بین پدیده. آنگونه گری در یک پدیده تفکیک شده نگاه سطحی نیست، نگاه عمقیست. دیگه حالا من همه اینا رو توضیح بدم، اجازه بدید که ما ببینیم جد چون به بحث نمیرسیم. چند بودی شدن این مسئله رو به دنبال داره که یک پدیده رو چند موضوع و رشته علمی و مطالعه قرار بودن. یک پدیده مثل گچ رو فیزیک حرکتش رو مطالعه میکنه، شیمی ذاتش رو مطالعه میکنه، فلسفه اگه بخواد مثلا مطالعه کنه وجب ذات و عوارضش، رنگ و ماهیتش. همین مسئله در رابطه با سیاست نیست پیش اومده. سیاست یک پدیده است، حالا ما کار به تعریفش ندارم. مثلا ایده از دارگاره فرمودن تدبیر مدون، ایده فرمودن اداره امور جامعه، حالا ما تعریفش کار ندارم، انشاءالله میرسیم بهش. همین مسئله که در جهان معاصر به وجود اومده در رابطه با سیاست هم این چنین پیش اومده که سیاست چند بعدی شده، یعنی مورد توجه چند علم هست امروز و به طور اهم چهار تا علم سیاست رو مطالعه میکنن. علوم شامل سیاست بحث امروز ماست. چهار تا علم سیاست رو مورد مطالعه قرار میدن. اولین بار سیاست در فلسفه مورد مطالعه قرار گرفت. اینجا بحث ما به ترتیب تاریخی، سری تاریخی است، نه به سر اهمیت قضیه نیست. اولین بار سیاست توسط فلسفه و قاعدتا به سبک فلسفه مورد مطالعه قرار گرفت. اولین سیاست شناس مشهور و شناخته شده افلاطونه و مهمترین بحثشون و اولین بحثشون در رابطه سیاست در کتاب جمهوری و دومین بحثشون در کتاب قوانین یا نوامیس. بعد ارسطو در کتاب سیاستش مورد مطالعه قرار گرفت. بعد فیلسوف اسلامی فارابی در کتاب سیاست مدنیه، در آراء المدینه فاضله، در کتاب عرض کنم که تأثیر ساده، تنبیه علی سبیل ساده، بیالی در شفا، خواجه در اخلاق، ملا صدر در از کنم که مبدأ و معاد، اینا فلسفه میبینیم دیگه، تمام فلسفه بحث کردن سیاست رو. بعد از فلسفه حقوقدان ها بودن که سیاست رو مورد مطالعه قرار دادن. تمام کتاب‌های حقوقی یک بحثشون راجع به سیاست هست. حالا میگیم چه خصوصیاتی داره. سومین گروه از سیاست شناسان رو علم سیاست تشکیل میداد و چهارمین گروه رو جامعه شناسان بودن. جامعه شناسی از لحاظ ترتیب تاریخی چهارمین رشته است که در علوم اجتماعی در رابطه با سیاست پدید اومده و از قرن 19 هم به وجود و از اون به بعد یک از بحث‌های مهم رشته جامعه شناسی پدیده‌ای به نام سیاست. سیاست. خب حالا یکی از دوستان میتونه یا یکی از یا همشون اگه برادر نگم ما مجبوریم خودمون جسارت کنیم بگیم که کی بگیم. فرق بین فلسفه و حقوق رو بفرمایید. فرق بین فلسفه و حقوق بیشتر بحث ما شیوه بحثشون است، نوع نگرش است. از باید های اون وقت میکنه و فلسفه از چه؟ از هست ها. شما از هست هایی که فلسفه بحث میکنه میتونی مثال بیاری؟ آها، از بود و نبود منظورتون از هست اون بود و نبوده؟ آها درست، من این حالا درست چون میگم معمولا علوم از بود هست تو بحث میکنه. شما میفرمودید کاملا اسم شریف شما آیه صالحی. خب حالا فرق بین این دوتا رو با علم سیاست چه میدونید؟ با علم چه میدونید؟ فرق بین اینها با علم چه؟ در این جزئی نگری اینجا کلی نگری دیگه علم یک از پایش تجربه اونجا چیه؟ پس چیه؟ اجازه فهمیز کشم عقلی منظور کنم علم چجوری کلی بحث میکنم مثلا علم. خب علم مثلا در رابطه با کاغذ آیا رابطه بین این و آتش رو بحث نمی کنه؟ بس خب دیگه با جامعه شناسی چه فرقی دارن اینا؟ بعضی از دوستان چه فهمیدی؟ مگه در علم نیست؟ بله حقیقت ها رو منظورتون از حقیقت چیه؟
باید دیدن ها رو
یعنی هر حق یعنی هر حقوقی از حقیقت درست میکنه ولی حقوق مارکسیستی؟
نه،
اونی
که
میگن باید باشه اساس باید باشه. خب جامعه شناسی چیه؟ چیزایی
واقع
شده دیگه. بفهمشون جامعه شناسی از باید بس میکنه؟ خب دیگه شما بفرمید. نه این برداره که جلو نشسته رو شما آی محمدی، خب شما بفرمید چه فرق به نظرتون میرسید؟ بله مطلقه. خب شما بفرمی. بله نبا رجی مسئله فکر نکردی؟ نه، شما خصوصیت نگرش علمی رو مطالعه کنید. اون برداری که کنار شفاز نشسته جنب بگو چه فرقه اینا با هم به نظر جنب رو دارن؟ از شما بردر انصاری بفرمید کدوم چه فرقه این دوتا که تقریبا برداره خیلی شو فرمودن حالا بیشتر مونده به جامعه شناسی و علم سیاست. چی فرمودی؟ اینجا تاکید بر اجتماع است دیگه. چه چیز اجتماع؟ نگرش جامعه شناختی چه نگرشیه؟ اجازه بفرد ببخشید، نگرش جامعه شناختی چیز نگرشیه؟ یعنی چه؟ شما این کلاس رو ولو فرویدیست من با خواهیم ببریم با اونی مکتب جامعه شناسی جمعگراز چه چیز رو کارش رو جامعه است فلسفه جامعه رو مطالعه میکنه. حالا فرض کنیم موضوع واحدی مثل جامعه رو هم فلسفه فقط مطالعه کنه هم جامعه شناسی، چه فرق داره با هم؟ عرض کردم شما موضوع واحد رو من عرض میکنم، سیاست رو در این کلاس جامعه شناسی هم مطالعه میکنه، یه فیلسوف هم میخواد مطالعه کنه. دیگه چجوری فلسفه؟ نه بحثم رو اون نیست، اصلا رو جامعه نیست. ببینید بحثم یک پدیده در جامعه است، رفتار شما در جامعه. نه دیگه، دوستانی که کلاس پاسا تشکر داشتم توقع بیشتر ازشان هست. بله تأثیر جامعه، این تأکیدی که شما فهمیدید یه مداری به جمله که فهمیدید بها ندادید، یه مداری بیشتر بها میدادید به مسئله میرسیدید. تأکید تأثیر. من خواهشم اینه که برداران مطالبی که میفهمن رو مطالبی که میفهمن بهای زیادی دادن، ولی اینکه هرشون نتونن به پای جای بند کنن اصرار بکنن رو مطالبی که دارن. تأکید تأثیر جامعه برای یک پدیده، حالا اون پدیده هرچه باشه. کاملا خب از این داره من پاسا کلاس تشید داشتم. اون موقع که دست بلند کنه یه نفر دست بلند کرد، ولی گاهی بعضی رو ما میشناسیم. بله اون یه بحث دیگه، نگرشش. بله بله کاملا. خب تا اندازه این مطالب رو جانم بفرمید، خواهش منم بفرمید. تحلیلش بکنه، تحلیلش. بعد دیگه مطالب جنوالی درست. خب من مقصود عرضم از این بحث این بود که برادرها از این به بعد که راجع به مطالب سیاسی میخوان مطالب بفرمایند، به مطالب مختلفی میرسن. جلسه اول رو ما معمولا به این مطالب توجه میکنیم که فرق بذارم بین علم سیاست و فلسفه و حقوق و جامعه شناسی. کتاب ها رو وقتی میخونید، حالا در مثل مناقشه نیست، بلا تشبیه در قرآن رو هم که مطالعه میفرمایید با نگرش های مختلفی میتونید مطالعه بفرمایید. یک بار دید فلسفی، همچنان که فلسفی ما مورد مطالعه قرار میدن، یک بار دید حقوق، یک بار دیدگاه علم، یک بار دیدگاه جامعه شناسی و یا یک بار دیدگاه تعلیم تربیت روانشناسی، اینا دیگه بحثای ما نیست. مقصود ازم این بوده که معمولا در حوزه زیاد مطرحه، بین برادران حوزوی زیاد مطرحه که مطالب رو به هم عرض کنم که از هم تفکیک نمی کنن. و چون از هم تفکیک نمی کنن، در بعض از جاها جایی که باید موضوعی که باید نگرشی که باید داشته باشن رو توجه ندارم بهش. این بودی که دارم این بحث رو میکنم. خب هم فلسفه عرض کردیم که سیاست رو بحث میکنه و لذا فلسفه سیاسی یکی از رشته های مهم سیاسی است. فلسفه است. فلسفه همونطوری که برادران فرمودن شیوه نگرش فلسفه، شیوه رسیدنش عقلی است، مبتنی بر عقل. حالا من راجع به شیوه بحث نمی کنم، استدلال عقلی است بس. اما در تعریفی که از فلسفه داریم، شاید متحری در روش رئالیسم می فرمایند که فلسفه عبارت است از یک سلسله مسائل بر اساس برهان، قیاس عقلی، از این به بعدش من کار دارم، که از مطلق وجود و از مطلق وجود و احکام و عوارض آن گفتگو می کند. این دیگه در کتاب روش رئالیست کار شماست دیگه، اینا دیگه کار شماست. کتاب هایی مربوط شما اصلا من سعی میکنم که مطلب شو کم بخونم، بعد اشاره میکنم اونجا دنبال تعریف رو توجه بفرمید. من یک نقطه که بعدی توجه داریم اینجاست. فلسفه بود و نبود اشیا سخن میگوید و احکام مطلق هستی رو مورد دقت قرار میدهد و هیچگاه به احکام و آثاری که مخصوص یک یا چند موضوع مخصوص هست نظر ندارد. به عکس علوم که همواره یک یا چند موضوع رو مفروض الوجود میگیرن و به جستجوی احکام و آثار آن میپردازن. این تعریف را اگه توجه بفرمایید چند مسئله رو شهید درش لحاظ داشته که به کار ما میاد، البته مسئله دیگری که به کار ما نمیاد. اولین خصوصیت بحث فلسفی اینه که از بود و نبود پدیده ها صحبت میکنه. یک فیلسوف وقتی که میخواد یک پدیده سیاسی رو مورد مطالعه قرار بده، اولین حرفی که میزنه این مسئله آیا وجود دارد یا نداره. کتاب سیاست ارسطو رو که باز میفرمایید، کتاب جمهوری افلاطون رو که باز میفرمایید، اولین بحث اینه آیا عدالت وجود دارد یا ندارد. دومین خصوصیت فلسفی اینه که از ماهیت پدیده صحبت میکنه، ماهیت پدیده، ذات پدیده. فلسفه پدیده های متصور ذهن انسان رو به سه نوع تقسیم میکنن: پدیده های حقیقی، پدیده های اعتباری و پدیده های وهمی. پدیده های حقیقی پدیده های واقعی هستن، پدیده های اعتباری پدیده های ساخته ذهن هستن، پدیده های وهمی صرفا تصور هم. از ماهیتشون بحث میکنه. سوم خصوصیتی که معمولا پدیده داره به علل وجودی میپردازه، پرداختن به علل وجودی. چهارم خصوصیت فلسفه اینه که دنبال یافتن جایگاه یک پدیده در میان پدیده‌های دیگر هست، جایابی یک پدیده در میان پدیده‌های دیگر. من این رو یکم توضیح بدم. ببینید چون فلسفه کلی نگرن، کل هستی رو در نظر میگیرن، بنابراین در داخل هستی پدیده‌های مختلف رو میبینن و لذا وقتی میخوان راجع به یک پدیده بحث بکنن، اولین چیزی که اولین چیز در لحظه زمانی نه، مهمترین مسئله که برشون مسئله است این پدیده رو در میان پدیده دیگه کجا قرار داره. اما یک عالم، یعنی عالم علمی جدید ها، چون رو یک پدیده بحث میکنه اصلا پدیده دیگر نمیبینه، اصلا پدیده دیگر نمیبینه که بعد شما وقتی وارد یک کلاس میشید، شما اگه دنبال یک فرد بگردید دنبال اونید، اصلا تشخیص نمیدید که چند نفر دیگه اینجا هستن، کیا هستن. ولی وقتی شما وارد کلاس میشید، به کل کلاس موقع توجه کنید، میبینید که چند نفر نشستن، بعد فلانی رو که در نظر میگیرید میبینید جاش در میان پدیده دیگه و انسان دیگه کجاست. خصوصیت اونم که بعدا عرض میکنید جزئی‌نگری، چون یک موضوع مورد توجه قرار میدن و لذا نمیتونن این جایگاهش رو در میان جای دیگه، در میان پدیده دیگه معین بکنن. اما فلسفه دنبال این نیست. و پنجم خصوصیت فلسفه اینه که فلسفه در بحث ها معمولا به علت غایی توجه دارن که این پدیده علت غاییش چیه. وقتی بحث سیاست هم میکنن اینه، وقتی که ارسطو بحث سیاست میکنه اول میگه که انسان موجودی سیاسی، حیوان سیاسی باید در جامعه زندگی کند. اگر در جامعه زندگی نکند یا از انسان پستر است یا مافوق انسان است. پس باید سیاستی باشد و این سیاست باید انسان را به کمال برساند. این نوع بحثش دیگه. فارابی وقتی که بعض سیاست میکند، البته در یک کتاب احصال علومش میگه که انسان ذاتاً اجتماعی آفریده شده، انسان به دنبال سعادت هست، باید به سعادت برسد. انسان به سعادت نمیرسد مگر در جامعه سعادتمند زندگی کند. جامعه سعادتمند نخواهد شد مگر سیاست درش باشد. بنابراین میرسه به علت غایی. از علت غایی سعادت سیاست چی؟ سعادت علت غایی. یک عالم اینجوری بحث میکنه، یک عالم که میگم منظورمون علم جدید دار. این یک نگرش هر کتاب رو که مطالعه میفرمه اینجوری با قضایای سیاست بحث میکنه، با پدیدهای سیاسی بحث میکنه، نگاه میکنه، این رو متوجه باشید که این نگرش فلسفی است، نگرش فلسفی است. بنابراین با نگرش دیگه مقداری تفکیک کنه. اما نگرش حقوقی چیه؟ یک سری کتاب های زیادی ما داریم که کتاب های حقوقی هستن. جان ببینید من از کردم، من مقصودم به تقسیم بندی علوم اصلا نیست. اینجا کار ما تقسیم بندی علوم، تقسیم بندی علوم اصلا کار فلسفه است. حالا جزبیت من ببینید کار ما اصلا به تقسیم بندی علوم نیست. ما صرفا اینجا اون تقسیم بندی این که جنوالی می فرمید باز اون یک نگرش فلسفی است. به هر یک جامعه شناس، یک علم سیاستدان و یک حقوقدان اصلا نمیتونه بیاد علوم تقسیم بکنه، چون باز کلی نگری نیست راجع به علوم. توجه میفرمید؟ من کارم جا به تقسیم بندی علوم نیست اصلا. من کارم صرفا به نوع نگرشی است که بس کنم که علوم مختلف در حوزه سیاست داره.
در واقع این مسئله که شما مطرح کردید، یعنی شرکت در اداره
کجا رو من عرض کردم؟ کجاش الهیه؟ از کلم اینجا بود و نبودش فلسفه مادی هم از بود و نبود بحث میکنه، منتها در بود و نبود فلسفه الهی به ور توجه داره. الهی که میفهمه دیگه به کلی بحث نمیکنه. اون نه، اون که درست اومده غلطیست، اون که نمیشه به شما الهی با کلی نگری فرق داره. فیلسوف مادی هم کلی نگری میکنه، اونطور کل در نظر اون ماده است، توجه میفهمید؟ الان اون یه بحث دیگریش، من مقصودم به نوع نگرشه. یک فیلسوف مادی مثل هگل وقتی بحث سیاست میکنه از بود و نبود بحث میکنه، از ماهیت دولت بحث میکنه، از کنم که از احکام و عوارضش بحث میکنه، از علل وجودیش بحث میکنه، از آثار عوارض طبیعیش بحث میکنه. این فیلسوف هگل که در مادی بودنش هیچ بحثی نیست. یه فیلسوف مادی مثل انگل وقتی که وارد بحث سیاست میشه باز همینجور بحث میکنه. اون قسمت هایی که مربوط به اعتقادات بود من اصلا بحث نمی کنم. حالا من اجازه بدم قسمت دیگر رو بگم، بعد میام وارد نوع نگرش میشه. خب حقوق چیست؟ حقوق وقتی که وارد سیاست میشه به چه مسئله توجه داره؟ شما اگه یک حقوقدان سیاسی باشید با یک فیلسوف سیاسی باشید چجوری به سیاست فرق داره نگرشتون؟ بله ببینید، حقوق معمولاً به مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا میگن. پس بنابراین حقوقدان هم در رابطه سیاست وقتی که میخواد بحث بکنه به همین قواعد و مقررات لازم الاجرا توجه داره. در هر قواعد و مقرراتی معمولا یک حق و یک تکلیف وجود داره. پس بنابراین حقوقدان سیاسی وقتی میخواد سیاست رو مورد مطالعه قرار بده به حق و تکلیف های سیاسی توجه میکنه. پس اولین بحث اینه که حقوقدان سیاسی دنبال قواعد و مقررات هست، مقررات لازم الاجرا. دومین بحث اینه که به حق و تکلیف توجه داره. سفم حق و تکلیف هیچ که به وجود نمیاد مگر اینکه دو تا پدیده در رابطه با هم مطرح باشن، دو تا پدیده. پس بنابراین حقوق در رابطه با ارتباط دو پدیده، این دو پدیده در سیاست فرد هست و دولت. پس حقوق در ارتباط با رابطه ارتباط بین فرد و دولت بس که این نوع حقوق رو مشهور به حقوق اساسی، کتاب‌های حقوق اساسی که مطالعه می‌فرمایید همون حقوق سیاسی است. حقوق اساسی وقتی که راجع به دولت بحث می‌کنه میاد اصلا اولین بحثش اینه که چند نوع حقوق داریم. دو نوع حقوق معمولا داریم، حقوق خصوصی حقوق عمومی. بعد حقوق عمومی قسط از حقوق عمومی حقوق سیاسی است، حقوق سیاسی یا حقوق اساسی است. حقوق اساسی عبارت است از حقوق و تکالیف متقابل فرد و دولت. کتاب حقوق اساسی جعفر بوشهری، کتاب حقوق اساسی از کنم امیر زنجانی، تمام این کتاب های حقوق اساسی که مطالعه بفرمایید پیرامون حق و تکلیف دولت و فرد. آیا دولت حق دارد در امور اقتصادی دخالت بکند؟ آیا دولت حق دارد در آزادی بیان دخالت بکند؟
آیا دولت حق داره در فرهنگ دخالت بکند؟ آیا فرد آزادی بیان دارد یا ندارد؟ باید داشته باشد یا نداشته باشد؟ حق و تکلیف متقابل فرد و دولت بحث می‌کنیم. اون اصلا بحث نداره. حالا ما فرض می‌کنیم مثلا قضیه سیاسی، مثلا شما قضیه سیاسی مثل انتخابات رو، انتخابات یه قضیه سیاسی است دیگه، حالا موضوع کار نداره. مثلا قضیه سیاسی مثل انتخابات، آیا دولت حق دارد که در انتخابات مردم رو محدود کنه؟ توجه می‌فرمایید؟ یا مردم حق دارن که به هر کسی خواستن رأی بدن؟ این حقوق، بحث حقوقه. آیا شما آزاد هستید که در انتخابات هر نوع تبلیغی بکنید؟ ترجمه می‌فرمایید؟ در نظام سوسیالیستی آیا انتخابات هست؟ در نظام دموکراسی آیا انتخابات هست؟ باید انتخابات باشد یا نباشد؟ مبنا اتفاقا یک از مشکلات حقوق هنه میگه فیلسوف حقوقدان نمیتونه پای از حقوقی بچینه مگر اول یه مدار فلسفه رو بحث کنه، از جهان بینی بحث کنه، ولذا اول یه مدار مبانی بحث میکنه. مبانی اونجا فلسفه است، اونجایی که بحث میکنه راجع به حقوق طبیعی و حقوق از کنن که مصنوعی، حقوق ساخته بشری، اینجا بحث فلسفه است، بحث حقوق نیست، بحث حقوقدان نیست، بحث فیلسوفه، ولذا اون رو فلسفه بحث میکنه. آیا حقوق طبیعی وجود داره یا نداره کار حقوقدان نیست. حقوقدان وقتی که معلوم شد این حقوق طبیعی هست، اون وقت میتونه چارچوبش رو معلوم کنه، بود و نبودش به فلسفه معلوم میشه. این هم خصوصیات و متأسفانه بسیار از کتاب سیاسی ما علم سیاست هم یا جامعه شناسی هم جامعه شناسی کنسه وقتی وارد بحث میشن بحث رو حقوقی میکنن. حالا این علت داره که ما اینجا کلاس سیاست جاش بحث نیست. اما علم سیاست چگونه به سیاست توجه میکنه؟ ببینید اگه ما علم سیاست رو بخوایم متوجه بشیم که چگونه سیاست از مورد مطالعه قرار میده، یک تعریف باید از علم بده. اگه بدونیم نگرش علمی چه نوع نگرشی است که برادران میزان زیادش رو فرمودن، اون وقت میتونیم بگیم که علم سیاست چگونه به سیاست بده. نوع نگرش علم معمولا دریافت قوانین حاکم بر یک پدیده است. و معمولا مجموعه دانش به اطلاعات پیرامون قوانین حاکم بر یک پدیده رو بهش میگیم علم منجرش بده. قوانین حاکم که میگیم قوانین ساخته دست بشری نیست، قوانینی که در جهان هستی بر یک پدیده مقرر شده. الان توضیح میدم خدمت. این که آتش کاغذ رو حتما خواهد سوزون میسوزونه، یعنی سلولوز پنبه در یک دمای معینی با اکسیژن ترکیب میشه و تبدیل به گاز میشه و کربن به جا میذاره، این قوانین حاکم بر هستی است. این کار فیلسوف نیست، کار حقوقدان هم نیست. فیلسوف میاد راجع به بود و نبود کاغذ، راجع به ماهیتش از کل هستی بر. حقوقدان میاد بحث میکنه که نباید آتش رو به این نزدیک کرد، اما این علمه که میگه در دمای فلان سلولوز پنبه با اکسیژن ترکیب میشه، هیدروژن و اکسیژن تحت این شرایط با هم ترکیب میشن. حالا در این مسئله سیاسی مثال بزنه خدمتون. به عنوان مثال سیاسی، این علم سیاست فیلسوف سیاسی بحث نمی کنه که انسان ها تحت این شرایط دست انقلاب می زنن. یک فیلسوف سیاسی بحث میکنه راجع ماهیت انقلاب، انقلاب چی؟ غایتش چیه؟ چند نوع انقلاب حداکثر اندازه کلی میتونه داشته باشه. اما اینکه انسان ها تحت چه شرایطی دست به انقلاب میزنن کار یک فیلسوف نیست. حقوقدان هم میاد میگه که آیا انقلاب خوب است یا بده، آیا میتونیم، آیا باید انقلاب کرد یا نباید انقلاب کرد، آیا انقلاب حق انسان هست یا نیست. مقابله با یک نظام، برخورد، ستیز، درگیری با یک نظام، سرنگونی یک نظام آیا باید باشد یا نباید باشد، باید و نباید باشد میکنه. دیگه بحث نمی کنه تحت چی شرایطی انسان ها دست به آشوب به یک نظام میزن. این کار علم سازه. این که دموکراسی چه نوع نظامی، ساختش چیه، در نظام دموکراسی قدرت دست کیه، واقعا دست مردمه یا دست گروه خصوصی یا دست فرد خاصی است، این کار حقوقدان سیاسی نیست، کار فیلسوفی سیاسی هم نیست، کار عالم سیاسی است که میگه که در نظام دموکراسی خصوصیتش اینه، تشخیص میکنه. این که اساسا در سیاست آیا فرد همکار است یا گروه همکار است یا جامعه، این کار حقوقدان نیست، کار فیلسوف نیست، کار عالم است که واقعا تشریح میکنه تحت این قانون فرد همکار است، تحت این قانون گروه همکار است، تحت این نظر از کنم جامعه همکار است. پس بنابراین علم سیاست با خارج به کلمه علمی که در اولش هست خصوصیتش اینه، اول اول توجه به قانونمندیه، قانونمندی حاکم بر پدیده هاست. چه قانونی بر پدیده‌های خاصی حاکم است؟ صرفا دنبال قانون موضوعی نیست، حقوق منظورمون نیست، قانونی که بر مثلا با من جرد کلاس سلام، بر این جرد کلاس چه قانونی حاکم است؟ برای اداره این کلاس از چه قانونهایی اگر پیروی بکنی موفقی، اگر پیروی نکنی شکست میخوری؟ این رو علم مدیریت میگه. بلندتر بسنه کمی، ببینید روانشناسی اون پدیده رو منظورتون از این انسان باشه، روانشناسی خود یک پدیده رو بحث میکنه، روانشناسی مثل علم شیمی حتی از علم شیمی محدودتر یک روان رو مورد مطالعه قرار میده، روان رو، ارتباط روان با جامعه رو کار روانشناسی نیست، حالا بعدا توضیح میدم اون بحث روانشناسی پیش میاد، هیچ فرقی نداره، روانشناسی یک نوع علم، حالا در رابطه سیاست که باشه علم سیاست میشه، اگه این در رابطه با روان باشه علم روانشناسی پیش میاد، اگه در رابطه اداره باشه علم مدیریت پیش میاد. توجه میفرمایید؟ خب اول توجه به قانونمندی حاکم بر پدیده ها، دوم علم خصوصی به علم تشریح چگونگی یک پدیده است. تشریح چگونگی یک پدیده کار باز علم، علم یا توضیح میده تشریح میده، حقوقدان کار به تشریح زیاد نداره، فیلسوف هم به تشریح زیاد توجه نداره. سومین خصوصیت علم جزئی نگری است، با بله کاملا. اونجا فعلا صرفا خود جامعه میشون وقت جامعه شناسی هم یک علمه آیه. من متوجه نشدم فرماشتون رو. کدوم نکته ما توجه بشه شما اینجا منظور کنید؟ نه ببینید، قانونمندی علت یک امر خارجی است، علت یک پدیده دیگری است که برای پدیده دیگری اثر میکنه. نه علت وجود نه، علت اثر هم میتونه باشه، علت وجود نباشه، علت اثر باشه. ببینید قانونمندی با عنوان نمونه خدمت راجع به هوا بس آب بس این که آب در کنار دریا، در کنار دریا، در جوادی، در از 4 تا 0 درجه یخ میبنده. اینجا من به علت اشاره کردم. همین آب در دمای 90 درجه در کنار دریا به جوش میاد. یخ در دمای از کنم منهای 10 درجه شروع به میان میکنه، شروع به تبخیر میکنه. ببخشید این قانونه، هیچ ربطی به علت من اشاره نکردم. راجع به سرما بحث نمی کنم، فیلسوف راجع به سرما بحث می کنم. ولی این پدیده رو که این پدیده در این دما یخ می بنده، در این دما می سوزه، در این دما تبخیر میشه، در این دما گاز میشه. حالا من راجع به خود انقلاب هم بحث می کنم. اینجا علت با اون علت فلسفی که شما در زندگی فرق داره. انقلاب اگه بخوام ان شاء الله بحثش در این کلاس خواهیم رسید، انقلاب ما انقلاب رو یک وجود میدونیم، انقلاب یک عدمه. ما وقتی راجع به انقلاب میخوام بعدم بحث کنیم، باید از نظم سیاسی بحث کنیم که نظم سیاسی در چه شرایطی برهم میخوره. اینجوری مثل جریان آب میشه دیگه، ترجمه میفهمه؟ در چه شرایطی نظم سیاسی برهم میخوره؟ در نظم سیاسی چه قانونی حاکم؟ نظم سیاسی در چه زمانی دگرگون میشه، در چه زمانی اصلا از کنم که جا به جا میشه، در چه زمانی تحکیم میشه؟ مثل انقلاب، حالا ظاهرم میگم انقلاب، ولی کسایی که من از انقلاب بحث میکنم باید از نظم بحث کنم. عللش که بحث میکنی، عللش که امر بیرونی منظورتون هست دیگه. خب خود نظم رو مد نظر قرار میدی، بعد چیزایی که اثر میکنه یه مقدار اشاره میکنه. مثل فیلسوف، اگه فیلسوف از بیرون شما کلی هم هست توجه میکنه، ولی وقتی که یک عالم سیاسی وقتی راجع به نظم، مثل همون جریان آب رو شما مثال بیاره، آب رو تو ذهن تو مصور بشه خیلی راحت تره. حالا انقلاب چون بحث سیاست اینجا کمتر شده، یه مقدار مشکله. شما آب رو در نظر بگیرید، وقتی آب رو بحث میکنید که در این دما از بین میره، راجع به دما بحث نمیکنید، راجع به آب بحث میکنید. راجب نظم هم همین. بله خیلی فرق داره. تشریح یک تصور صورتی و ظاهری از قضیه است. تشریح شهر دادن منظورم چیه؟ حالا اون که البته در فلسفه تشریح معنی ذات برمی‌گرده، درست هم. حالا امکان داره اشتراکای اینا با هم داشته باشن، نمی‌خوام بگم حتما اختلاف. عمده توجه علم توجه به قانونمندی حاکم بر یک پدیده است. چه قانون یک پدیده حاکم؟ در قانونمندی حاکم به علل متعددی اشاره میشه. یکی از پدیده هایی که در سیاست مؤثره جامعه است. یه بحث بعدی میگم. یکی از پدیده هایی که در سیاست مؤثر جامعه است، جامعه شناسی یه نگرش بوده که از قرن 19 هم شروع شده. در اینجا اصالت بر تأثیر جامعه بر پدیده های دیگر اجتماعی است، نگرش جامعه شناسی. ولذا جامعه شناسی وقتی که میخواد اقتصاد رو مطالعه میکنه، توجه میکنه که چه نوع جامعه چه نوع اقتصاد رو به وجود میاره. جامعه شناس وقتی میخواد از کنم که فرهنگ یا مذهب رو مطالعه کنه، دنبال این مسئله است که در چه جامعه چه مذهبی به وجود و یا تأثیر جامعه بر مذهب چیه. چرا، حالا من سوال میکنم، چرا همواره تمامی انبیا در منطقه خاورمیانه و این منطقه مبعوث شدن؟ حالا تمامی که گفتم من لفظم بوده، غالب اونایی که ما میشناسیم. اجازه بدید جواب ندید، مسئول میده که تر سوال است. خب جواب بدید. نه مسئول تر سوال. نه، چرا در منطقه ایران همواره نظام‌های شاهنشاهی بوده؟ چرا در مصر همواره منطقه دیکتاتور هاست؟ اما چرا هندوستان از 5000 سال پیش تا کنون همواره دموکراسی است؟ شما در هندوستان هیچ اثری از استبداد، هیچ که میگم اینا مثلا نسبی ها، یک دفعه یک موردشون مثال نیارید موقتا، اثری از استبداد نیست، نظام های استبدادی در هندوستان نداریم. 5000 سال قبل از میلاد مسیح یا 5000 سال قبل تا کنون نمیدونم، یعنی 3000 سال قبل از میلاد مسیح در هندوستان نظام شورایی بوده، نظام فدراتیو قدرت بوده، نظام تمرکز عدم تمرکز قدرت بوده و این مسئله هنوز هم هست. هنوز در هندوستان یک نظام متمرکز قدرت پیش نمیاد. اما در چین همواره شما امپراتوری چین دارید. شما در اروپا هیچگاه تمرکز قدرت ندارید. یک زمانی زمیندارها مسئول قدرت بودن، امپراتوری ناپلئون محدوده، زود سرنگون میشه، دنبال یک نوع فدراتیو قدرت هستن در منطقه اروپا. و یا در آفریقا، جنوب آفریقا، چرا شما سیاست متمرکز ندارید؟ اصلا سیاست به صورت واقعا پیشرفتش ندارید. یک نگرش اینه که اینا تحت تاثیر جامعه است، سیاست تحت تاثیر جامعه است. پس بنابراین اون چیزی که جامعه رو تشکیل میده، سیاست رو تشکیل میده، به وجود میاره جامعه است. این نگرش بهش میگن نگرش جامعه شناسی. یعنی اون قانونمندی که علم سیاست مطالعه میکنه، جامعه شناسی میاد تأثیر یک پدیده رو بر اون پدیده توجه میکنه.
تأثیر یک پدیده به نام جامعه رو بر سیاست مطالعه کرده. خصوصیت ویژه جامعه شناسی اینه که تأثیر جامعه، همونطوری که برادرها فرمودن، این رو تأثیر جامعه بر پدیده سیاست. سایر خصوصیت علم سیاست رو جامعه شناسی هم داره، همون خصوصیتی که برای علم سیاست درس کردیم جامعه شناسی هم داره، جزئی نگر هست، قوانین قانونمندی رو مطالعه میکنه، همه این مسئله رو، ولی همش رو در ارتباط با تأثیر جامعه بر سیاست. اون رفته به جامعه شناسی تعریف کلی داره، من جامعه شناسی سیاسی منظورم هست، نه جامعه شناسی کلی. جامعه شناسی کلی است. جامعه شناسی سیاسی یعنی وقتی جامعه شناسی سیاسی است که جامعه شناسی سیاست رو مطالعه قرار میکنه میده. جامعه شناسی سیاسی رشته است که در ارتباط با تأثیر جامعه بر سیاست مورد مطالعه قرار میده، فقط از این دید. حالا سیاست چیه، پدیده سیاسی چی هستن، اون یه بحث دیگر است که انشاءالله در مدارس آینده خدمتون عرض میکنم. تأثیر بله تغییرم داره، متقابل هم هست البته، تأثیر سیاست بر جامعه رو مورد مطالعه قرار میده. بنابراین کتاب های جامعه شناسی سیاسی رو وقتی مطالعه قرار میده برادرها فرق بذارید با کتاب حقوق سیاسی، با کتاب فلسفه سیاسی، با کتاب علم سیاست. جامعه شناسی سیاسی نمیاد راجع به خود سیاست مطالعه کنه، جامعه شناسی سیاسی نمیاد نظام های سیاسی رو مثلا بیا خود نظام دموکراسی رو مورد مطالعه قرار بده، نظام استبداد رو مورد مطالعه قرار بده. جامعه شناسی سیاسی میاد میگه که در چه جامعه استبداد پا میگیره، در چه جامعه دموکراسی هست، چه عواملی بر پیدایش دموکراسی مؤثر هستن، همینا رو به نفع رقیقش علم سیاست هم مطالعه میکنه. اما جامعه شناسی سیاسی تاکید میذاره، جامعه شناسی سیاسی همواره دنبال اینه که فرهنگ در سیاست چه تأثیر داره، اقتصاد در سیاست چه تأثیر داره، ایدئولوژی و مذهب در سیاست چه تأثیر داره، دنبال این پدیده است. خب اما کلاس ما در ارتباط با چه مذهبی؟ حالا برادر سوال اگه دارم بفرمایید که ما بحث بندیم. نه حالا ببینید برداره این مدار ما رو به بحث فلسفه نکشونید، بحث فلسفه و یه بحث دیگر است، این که قانونمندی زاید استقراض این بحث فلسفه است، نارو به کلاس ما نمیشه. منم مثل بعض برداره دیگه نیستم که اگه منو به بحث جانبی کشوندید بیام امراده، نمیام، چون اگه بخوام بیام یک از اثرات فوریش اینه که کلاس ما بحثش اخر من نمیام. خب سال دیگه بفرم. یک پدیده چند بودی میشه؟ بله بله چند بودی بودن پدیده ها هست کاملا. من مقصودم چند بودی بودن اینجا مقصودم این بود که یک پدیده در چند نگرش مورد توجه قرار میگیره، مقصودم این بود. حالا جمله شاید جمله درستی نباشه، چند بودی بودنش یا چند بودی شدنش؟ بله کاملا، چون پدیده تا چند بودی نباشه تخصص به وجود نمیاد علاوه چیز بر بفهمید. جغرافیا سیاسی هست، روانشناسی سیاسی هست، تاریخ سیاسی هست، اونا بحثش علمی است. ما اساساً بحث زیربنایی و روبنایی اعتقاد نداریم، این اولش.
در رابطه با اینو نگرش بسیار داره. شما فیلسوف شید، من این حالی که اینجا خدمتون عرض کردم صرفا به جهت اینه که شما وقتی یک کتاب سیاسی رو توجه قرار میدید بتونید مسئله رو از هم تفکیک کنید. متاسفانه من اینو خدمتون بگم در دانشگاه ما، یعنی در خیلی جاها نیست، یک عرض کنم که درس مبانی علمی سیاست رو یه استاد میاد در جامعه شناسیش میگه، یه استاد میاد توی فلسفه سیاسی میگه، یک استاد میاد درس عرض کنم خود علمی سیاست میگه. این جهتی که این تفکیک رو واقعا انجام نمیدم و آفت میشه برای دانشجو، که این دانشجو وقتی این کتاب رو مورد مطالعه قرار میده، وقتی که کتاب روسو هم قاعده اجتماعی رو مورد مطالعه قرار میده، باید بدونه فرق این دوتا چیه. ترجمه میفرمایید؟ این کتاب صرفا یک کتابی است که 30 صفحه 40 صفحه اولش، بذار خدمتتون بگم، 30 40 صفحه اولش بحث جامعه شناختیشه، ترجمه میفرمایید؟ اونم با نگرش علمی سیاسی، بقیه‌اش راجع به علم سیاست، یعنی یک پدیده از دید علم سیاست مورد مطالعه است. اما این کتاب نگرش جامعه شناختی براش غالبه، نه اینکه کاملا جامعه شناسی ها. ترجمه میفرمایید؟ و اومد کتاب دیگری به عنوان مقدمه به سیاست لاسکی مثلا. حالا من چند کتاب الان اینجا معرفی میکنم که برای مطالعاتون مفیده. ترجمه میفرمایید؟ دانشجو وقتی اینا رو میخونه میگه بالاخره نفهمیدیم اصول سیاست این شد یا این شد. حالا امکان داره خیلی کتابا همنام هم باشن ها، شما اصول علم سیاست این رو، اصول علم سیاست عاملی رو، از کنم اصول علم سیاست آشنا با علم سیاست کلایمر رودی رو، همه اینا رو که نظام این مولاها نفهمیدیم، نه کدوم که وارد قضیه شدن چیه. مشکل سر نوع نگرششون. اگه بربرا به این نگرش توجه داشته باشن، وقتی وارد کتاب میشید میدونید که کجاش وارد دانشمند داره میغلطه به سمت یه نگرش دیگری. توجه میفرمایید؟ یه مشکلات ما اینه واقعا. من خودم البته از این مشکل چون زیاد ضربه خوردم اینه که یک جلسه رو به این اختصاص میدم، والا اصلا شاید این بحث اینجا تر نمیشه، بهشم بها نمیدم چون زیاد ضربه خوردیم، هی رفتیم به کتاب بالاخره نفهمیدیم. ولی بله، در کتاب جمهوری افلاطون هم یک کتاب فلسفه سیاسی، شما میتونید بحثای روی کمی راجع به این در بیارید، خیلیش اینجا داره. یا سیاست ارسطو، یه بحثش کاملا جامعه شناسی سیاسی، یه بحثش هم بتره، ولی عمدش چیه؟ نوع نگرشش فلسفه است. این کتابی کلا نتونسته یه دانشمندی واقعا بحث رو نگه، مثلا کتاب حقوقی رو شما توجه بفرمایید، اول بحث فلسفی رو میکنن، آیا حقوق طبیعی وجود دارد یا ندارد، نوع حقوق طبیعی ذاتش چیه فلان. توجه میفرمایید؟ منطقه باید دانشجو که اول میخواد یک کتاب رو مورد مطالعه قرار بده توجه داشته باشه. ببینید من مثال براتون میزنم، ان شاء الله این کتاب رو که میگیرید الان مشخص میشه. اولین بحثش راجع به نقش پندار بر سیاست، نقش پندار یعنی باور انسان ها جامعه بر سیاست. این بحث جامعه شناسی سیاسی است، بحث علم سیاست نیست. توجه میفرمایید؟ منطقه اونجا که میاد راجع به اشکال حکومت بحث میکنه دیگه بحث علم سیاست، بس جامعه شناسی سیاسی نیست. شما در هیچ یک از کتابای دوورژه نمیتونید راجع به اشکال حکومت، مگر کتابای رژیم سیاسیش که اون هم کتابشو از دیدگاه حقوقی نوشته، نتونسته علم سیاستش رو کار بکنه. من مقصود عرضم این بوده، صحبت تقدم تأخر نیست. شما سر این کلاس که نشستید یه چیز تقدم داره، سر کلاس دیگری یه چیز دیگر تقدم داره. بذار. خب خسته شدید نه؟ ببخشید اگه درس اول مرا خسته کننده است، چون جلسه اول خسته کننده است، جلسه بعدی خسته کننده تره. خب یه بس دیگه، البته من خستگی ندیدم، خواستم از شما اقرار بیام کس خسته نشده، کسی نخسته شده، من که خسته نمیدنم هم ماشاءالله. خب اما من خواهشم اینه که برادرها راجع به منابع چند تا منبع رو خدمت می نویسن یاد داشته باشن. کتاب زندگی سیاسی و تحولات اجتماعی، تحولات اجتماعی خب حافظه ما به حافظه من متکی بودیم نیست که حافظه منم زیاد یاری نمونه. چارلز ریمنه یا نمیدونم اسمش دیگه چارلزو داره، حالا بقیش الان یادم رفته، ترجمه مهدی تقوی. ترجمه مهدی تا بله؟ چی فرمودی؟ بله من میگم این نگرش کاملا علم سیاستی است. من فقط دارم کتاب های علم سیاست به خدمتتون معرفی میکنم. ترجمه مهدی تقوی انتشارات دانشکده بود، مؤسسه عالی امور سیاسی و حزبی. این کتاب تو کتابخانه شما هست، کتابخونه اینجا داریم. کتاب مقدمه ای بر سیاست، هارولد لاسکیه، ترجمه مقدم مراغی است، یا فکر کنم ترجمه مقدم مراغی باشه، نمیدونم. ما امروز میشه که رو اسما زیاد نمیتونیم تکیه. مبانی علم سیاست، حشمت الله عاملی. این دو تا کتابی که خدمتتون عرض کردم دیگه، این کتاب رو حتما مطالعه بفرمایید. احصاء العلوم فارابی، مرحوم خدیب جم. بخش فصول، فصل مدنیش، علم مدنی، فقط سر قسمت علم مدنیش رو 6 صفحه هم هست. فصل پنجم یا ششمه جانم؟ خدیب جم، حسین خدیب جم، مرحوم حسین خدیب جم. کتاب سیاسی که دارید، چیزی یعنی کتاب سیاسی دارید که بگیم اونا هم خوبن یا نه، یا اینکه همینجور بگن جانم؟ مبانی سیاست اول هند رو، مبانی سیاست ابوالهم، این کتاب دیدگاه حقوقی داره. کتاب ارز کنم که رژیم های سیاسی، دو ارجه، اون ترجمه قاضی فکر کنم. خب برادرایی که جان، اون بیشتر تحلیل قضاست، کتاب خوبه ولی بد ترجمه شده. من میترسم معرفی هم کنم کتابش واقعا بد ترجمه. ما رو رابر دلو می فهمیدی ترجمه مزفر بد ترجمه داره، خوبه تش تحلیل جدید سیاست مال رابر داله، رابر داخل تجزیه و تحلیل جدید سیاست، رابر داخل ترجمه مزفر. خب برادر سوالی اشکالی پیشنهادی دارم بفرمایید که ما کمتر خسته شیم. بفرمایید سوالی نیست. جانم این کتاب از گندگیش نترسید، این کتاب بسیار کتاب شیرین و نمیخوام بگم کتاب ضعیف، کلمه شیرین با ضعیف فرق داره، کتاب شیرین و از کنم که رسای تو و بحثایی که میتونه بحثاش خوبه به دردتون بخوره، یعنی کمتر کتابی به این صورت اومده پدیده به نام حکومت و متمطالعه قرار بده. اگه از این کتاب علمی تر میخواید اون کتاب زندگی سیاسی و تحولات اجتماعی کتابه، اونو من حاضرم بهتون معرفی کنم، اون از این بزرگتره و سنگینتره. این ببینید تصمیم، ببینید اوناشو ببینید چون با مؤسسه حل کنید دانشکده خودتون، حالا اسمش هست با دانشکده تون حل کنید، ببینید ما از تکلیفی که داریم با سطح علمی اینجا رو بالاتر از سطح علمی دانشکده دانشگاهی ارز کنم که تهران نگه داریم. خب ارز کردم ببینید اینجا حالا من مجبورم دیگه خودم مسئله امازه خدمتون توضیح بدم. ببینید در دانشگاه وقتی که بنده تدریس میکنم یک کتاب معرفی میکنم، یا این رو یا ارز کنم که زندگی سیاسی رو یا مقدمه بر سیاست، حالا یک کتاب رو معرفی میکنم و دانشجو 20 واحد میگیره، ارز کنم که دانشجوست برای کار داره درس میخونه، خود بره فضا و زد امور خارجه، بره ارز کنم که زد کشور برای پست درس میخونه، ارز کنم که دانشجو بعد از انقلاب همه متعهل شدن، خرج و زندگی بعد دانشجوی هم که معلومه، دانشجوی شغل پنجم ششم میشونه، یه چیزی که بعد انقلاب داریم ما اینه، قبل انقلاب هیچ چیزی نبود، یه چیزی که بعد انقلاب داریم دانشجوی شغل پنجم میشونه، همان بعد از اونم میام خمارم غالبا، این چیزا رو ما البته نمیخوام همه رو بگم، یه 10 درصدی توشون داریم که این دیگه خاموش شد روشن ها خاموش شد، من دانشگاه میتونم اصلا